أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمسكي بعمومات وإطلاقات برای مسائل مستحدث است. جلسه چهارم. عرض کنم که اشاره شد که به این مسئله تمسک اشکالاتی مطرح شده، مناقشاتی وارد شده. مناقشه دومی که مطرح شد و گفته شد که متکلم در مقام بیان نیست، یعنی احراز نیست، نشده، نمیتونه در مقام بیان باشه. یک بیانی، یعنی بعد از این که اصل این که این مورد مصداق جدید در مصداقیتش، در موضوع له بودنش تردیدی نیست و فارغ شدیم از این مسئله، از اشکال اول عبور کردیم و حلش کردیم، مواجهیم با این اشکال که درسته که مصداق است اما مورد توجه و اراده متکلم نیست. تقریب هایی برای این مطلب بیان شد. تقریب اولین بود که ما وقتی که مطالعه میکنیم دیدن ائمه را صلوات الله علیه مجمعین، میبینیم به این که اینها نسبت به خواص و مصادیق خاص عجیب در اون زمان و غیر موجود در اون زمان اصلا ورود نمی کردند. و حال که این گونه است، اطلاقی هم که به کار می بردند نباید به این سمت بره و کسی برداشت کنه که این بزرگواران مصداق‌های نادر و غریب را مد نظر داشتند. اگر در بیان مسائل خاص توجهی به این موارد غریب نمی کردن، وقتی که مصادیق را بیان می کردن فقط مصادیق متعارف را اشاره می کردن، حکمشون می گفتن، سابقه نداره دیده شده باشه که اینا این کار را کرده باشن، پس بنابراین مطلق هایی را هم که به کار میرند قاعدتا به این سمت و سو میره و ازش استفاده میشه که فقط اون مصادیق موجود زمان خودشون. ما یه دیزه کردیم آخر جلسه گذشته، مثلا با اون که خب همون زمان هم بود قطب شمال، مثلا اون مناطقی که، یا قطب جنوب، مناطقی که طلوع فجر نداره، چون هیچ وقت خورشید غروب کامل نمی کنه. در اونجاها قاعدتا بی نماز که نباید باشند مکلفین ساکن آنجا، باید نماز بخونن. خب اگر باید نماز بخونن چی کار باید بکنن؟ هجرت بکنن بیان؟ خب عده‌شون ممکنه نتونن هجرت کنن، زمینه نداشته باشن برای هجرت، یا مستر باشن برای زندگی در اونجا. بمانند و اونجا نماز نخوانند، این هم که نمی‌شود. خب طبیعیه که توقع این بود که ائمه به اون می‌پرداختند، نپرداختند. خالی است ادله ما از اینکه مبدأ نماز صبح اونجا کجا، اونجا کی است؟ مبدأ عرض کنم امساک در روزه کی است؟ اینا معید و مثل شاهدی برای این مسئله میشه. خب این استدلالی بود که توضیحش رو در جلسه گذشته و قبل دادیم. اما این اشکال هم وارد نیست، به جهاتی این اشکال وارد نیست. اولا یعنی جوابهایی میشه داد، حد اکثر چیزی که از این به دست میاد، از این مطالعه سیره معصومین، ذوق مستکشف از اخبار که مستدل یعنی مستشکل بیان کرد به دست میاد، این است که شارع آنگاه که میخواهد از مصادیق خاص و موضوعات خاص سخن بگه و بحث بکنه، اون موضوع خاص غریب و نشدنیه در اون زمان رو مطرح نمی کرد. قریب بود عرفن، استنکار داشت عرف از پذیرشش، باورش نمیشد این یعنی چی، تصور درستی نمیتونست پیدا کنه، شاید باعث وهن فرمایش امام میشد که اگر امام میگفت رمز ارزی خواهد آمد و حکمش این است. بله ما اینجا همراهی میکنیم، حد اکثر همینه. اگر امام میخواست مصداقی سخن بگوید و موارد خاص را اشاره بکند، این غریب بود و چون غریب بود هیچ وقت این کار رو نکرد. حالا اگر بگیم هیچ وقت این کار رو نکرد، غالبا این کار رو نکرد، شاید هم موردی نداشته باشه این کار کرده باشه، اما نتیجه که گرفته شد نتیجه نادرستی است. چرا از این نتیجه میگیریم که پس امام معصوم سلام الله علیه در اطلاقاتش هم به گونه ای سخن نگفت که ناظر بر این موارد خاص و مصادیق آینده که اون زمان نبود و غریب بود نشده باشه؟ چه مانعی وجود داره که امام، درسته که در سخن مصداقی به اونها اشاره نکرده، به خاطر همین مانعی که مطرح هست که نمیشد، عرف قبول نمی کرد، زیر بار نمی رفت، اما به شکل مطلق بیانی بکند که هم مصادیق اون زمان رو در بر بگیرد و هم مصادیقی که بعداً خواهد آمد، این مشکلش چیست؟ یعنی چه ملازمه‌ای وجود دارد؟ ملازمه ثابت نیست. بیاییم بگیم که حال که امام معصوم نسبت به اون موارد خاص اشاره نمی کرد، نمی تونست بکنه یا نمی کرد یا عرف نمی پذیرفت یا اصلا نداریم همچی چیزی، پس بنابراین به شکل مطلق هم بیان نکرده است، چه ملازمه ای وجود دارد بین این آن؟ ما در اطلاق گیری راهکار خاص خودشو داریم، شرایط خاص خودشو باید دنبال کنیم. اگر اون شرایط فراهم نیست که هیچ، کاری نداشته باشیم که امام به اون مصداقها اشاره میکرد یا نمیکرد. ممکن امام به اون مصداقها اشاره بکند ولی زمینه اطلاق گیری نباشد، برای اینکه مقدمات حکمت فراهم نیست. و بالعکس به هر دلیلی امام اون مورد خاص را و مصداق خاص را بیان نمی کند، اما در عین حال می تواند مطلقی به کار بگیرد، واژه مطلقی را استعمال کند و از این راهکار اطلاق استفاده کند تا بتواند اون مصادیق جدید را هم مد نظر خودش قرار بده و داخل حکم بیاره. پس این که در موارد خاص اشاره نمی کرد مانع اخذ به اطلاق نیست، اگر زمینه اطلاق گیری در جای خودش فراهم و مسلم و مشخص شده بود و اون تمامیت مقدمات حکمت. به ویژه توجه به این نکته خیلی مهمه، به ویژه این که ما یک پیش‌فرضی داریم در احکام و اون این است که این شریعت، معتقدیم شریعت خالدی است، همه زمانی است، به تعبیری شامل است، همه مکانی است، همه زمانی است. اگر در فلسفه فقه به این اعتقاد پایبندیم و این رو پیش فرض مسلم خودمون میدانیم، نه فقط امام معصوم از این نکته استفاده میکنیم که میتواند از اطلاقی استفاده کند و اراده کند همه مصادیق آینده را، بلکه بالاتر از این که میتواند، میگوییم که باید این کار را بکند. وگرنه اون پیشفرض لطمه وارد میشه بش. جاودانگی احکام نسبت به موضوعاتی که همواره متغیر است اقتضا میکند که بگوییم که شارع مقدس نسبت به اونها هم ساکت نیست، موضع دارد و ظهور حال متکلم با این قرینه که احکام جاودانه است این است که در بیان حکم، در مقام بیان حکم همه موضوعات است، حتی موضوعاتی که اون زمان به تصور در نمی آمد. مثال هایی که گفتیم تعقیب کنن دوستان، و من باز هم توصیه میکنم که در مطالعات خودشون دوستان در فقه غور بیشتری بکنن، تأمل بیشتری نسبت این مسائل مستحدث بکنن، اطلاقات بیشتری رو پیدا بکنن و این مباحث رو در اونجا پیاده کنن و تأمل کنن روش، حتی ممکنه نقد داشته باشن به عرضی که داریم. به هر حال اگر گفتن که آب مطهر است، بله امام نمیتونه بگه به هر دلیلی آبی که محصول کار آزمایشگاه است آن هم مطهر است، چون به تصور در نمی آمد، درک درستی ازش نبود. ولی میتواند بگوید آب مطلقا اگر مقدمات حکمت فراهم است بگوید که آب مطلقا مطهر است، مصادیقی از اون ور بود، مصادیقی هم خواهد آمد. مسافر یقصر، اگر این مقدار مسافت را طی کرد چه با وسائل اون روزی چه وسائل غیر اون روزی، صدق مسافرت و صدق عنوان مسافر بر مکلف کافی است تا ما این حکم رو برش بار بکنیم. خب ما که نباید به سرعت بریم سراغ اصول عملیه و بگیم مسائل جدید رو تکلیفش رو با اصول عملیه حل بکنیم. این گونه نیست که جاودانگی احکام به این معنا باشد که توجیه بکنیم بگیم احکام جاودانه است. نکتش همین هست که شارع مقدس یا اصل براءتی گذاشته است یا اصل احتیاطی جعل کرده است که مشکل ما رو حل میکنه و از این جهت احکام جاودانه است، چون ما هیچ وقت در نمیمانیم. نه اینجوری نیست، ما اگه بتونیم ظهور درست بکنیم از ادله و احکام رو از این اطلاقات به دست بیاریم، اطلاقات هم راهکار خاص خودشو داره و شرایط خاصش فراهم باشه، اونجا دیگه چرا سراغ اصل عملی بریم که شرایط ناچاری است، مال جایی است که به طور کلی هیچ زمینه ای برای حکم برداشت کردن وجود نداشته باشه. خب این تا اینجا. اینجا یک انقلتی ممکنه مطرح بشه، مطرح کردن یعنی ممکنه بگیم که آقا بسیار خوب، خیلی خوب، امام معصوم از این طریق میتواند احکامش رو بگوید و به هدفش برسد، از طریق یک عنوان کلی که مصداقهای سیالی دارد، اون زمان یه بخشیش یه بخشیش هم بعدن خواهد آمد. اما واقعش این است که انقلت میگه، میگه اصلا ما احتمال این که این مصادیق جدید موضوعات مستحدث حکمش دقیقا مثل حکم اون مصادیق قبل باشد رو نمیدیم. چطور میشه حالا بر هر نوع محاسبه ای شما تکیه کنید چطور میشه که ولو اینکه عقلا محال نمیدانیم اینکه تمام مصادیق ویژگی ها و شرایط همون مصداق های زمان صدور احکام رو داشته باشند؟ محال نیست آب آزمایشگاهی، مسافر با هواپیما همه اون ویژگی های مسافر معمولی اون زمان را داشته باشد، ولی انصافا امکان وقوعی ندارد، امکان عقلی دارد. ولی یا بگیم به این شکل، بسیار بعید است امکان وقوعی هم داشته باشه، بسیار بعیده که همه موضوعات جدید دقیقاً همه اون نکاتی که در موضوعات اون زمان بود رو و ویژگی هایی که اونها داشتن رو این داشته باشه. عادتاً غیر ممکنه که مثلا بگیم ویژگی هایی که در مسافرت با شتر و اسب بود اونها رو ما در سفر هوایی هم بیابیم و بر این اساس بگیم که خب وقتی که همه اون ویژگی ها رو این مصادیق جدید داره، لذا همون حکم هم اینجا میاد، مشکلی هم در اطلاق وجود نداره. این احتمال بسیار بسیار بعیده و ضعیفه. پس نتیجه میگیریم که این عمومات و اطلاقات این چنینی، لااقل اگر نگیم همه، اینها شامل نمیشه. به این بیانم یه خورده عوض بکنم. ببینید، لااقل بخشی از اطلاقات و عمومات به گونه ای هستند که مصادیق جدید اینها با مصادیق قبلی یکسان نیستند، همه شرایط و ویژگی های اونها رو ندارند. خب اگر این مسئله این گونه شد، احتمال بدیم لااقل عده‌ای از موضوعات دچار این مشکلن که مصادیق جدیدشون با مصادیق قبلی سازگار نباشه، تمسک به عمومات و اطلاقات مشکل میشه. چرا؟ چون اگر بخشی از این موارد همین گونه باشه که ناسازگار باشن مصادیقشون، این بخش در اون موارد نمیشه تمسک کرد. ولما این که نمیدانیم اینها کدامند، یعنی نمیدونیم آب این مشکل را دارد که مصادیق جدید همه ویژگی های آب اون زمان را نداره، یا واژه عقد این گونه است که عقد دیجیتال، مثلا عقدهای دیجیتال و قراردادهای این چنینی ویژگی های قرارداد اون زمانی را که شارح میخواست رو نداره، یا مثلا عنوان های دیگری که مطرح بود، عنوان مادر، ام، اینجوری است، ندانیم کدام این گونه است، یک علم اجمالی این وسط اتفاق میفته. علم اجمالی هم که اتفاق افتاد، منشأ احتیاط میشه. یعنی ما که مدعی هستیم، یعنی مستشکل میگیم، انقلت میگیم، مدعی هستیم که خیلی از این موارد این گونه نیست. اگر مطمئن شدیم که همه موارد این گونه نیست، یعنی یکسان نیستن، همه موارد دچار مشکلن، همه موارد مصادیق جدیدشون با مصادیق قبلی ناسازگارند و همین باعث میشود که در حکم تأثیر بذاره و ما نتوانیم حکم مصادیق قدیم را بر مصادیق جدید بار کنیم، که خب هیچ اشکال خیلی جدی میشه. اما اگه گفتیم نه، دلیل ندارد که مصادیق قدیم و مصادیق جدید رو انقدر فاصله بینشون بندازیم و بگیم که چه ضرورتی داره که مصادیق جدید رو شما متفاوت ببینی، ولی میگیم خیلی خوب، همه موارد این گونه نباشه، لااقل یه بخشی از این موارد که این گونه است، که این مصادیق با هم متفاوتن، ندانیم این بخش کدام است، همین کافی است. چون ما واقعش اینه که به احکام هم علم که نداریم، ملاکات احکام رو، یعنی ملاکات و احکام رو که علم نداریم. ممکنه یک تغییر کوچکی یا تغییر بزرگی بین مصداقها، ولو اینکه صدق میکنه برشون عنوان، همین تغییر بین این مصداقها منشأ بشود که نتوانیم حکم اون یکی را که قدیم است بر این یکی که جدید است بار کنیم، چون نمیدونیم ملاکات احکام چیست. خب اگر این اتفاق نسبت به برخی از موارد بیفته، باز هم مشکل ایجاد میکنه، چون علم اجمالی اتفاق میفته و این علم اجمالی منجزه، لذا باید از همه موارد احتیاط کرد، یعنی همه موارد رو دورش کنار. خب همین که برخی از این عمومات و اطلاقات شامل مسائل مستحدث نشه و ندانیم کدام یکی از اینها هستن، هیچ یک از عمومات و اطلاقات دیگر ارزش تمسک ندارند و از اون اعتبار ساقط میشن. این یک انقلتی مطرح شده. خب اینم جواب داده شده، گفتن به این که اولا کی گفته این حرف رو؟ چرا میگید بعیده؟ چرا میگید غالبا نباید این گونه باشد؟ چرا میگید تفاوت بین مصداقها زیاد هست و این تفاوت در مصداقها باعث میشود که حکم آن یکی را نمیشه تسری داد به حکم این موارد؟ چرا؟ چرا نباشه؟ باز هم ما استفاده میکنیم از همون نقطه خلود دین، اینکه دین جاودانه است و مخلد، خود همین میتواند به ما یه اطمینانی ببخشد که شارع مقدس اتفاقا نه فقط نمیتونسته یا نخواسته، بلکه میخواسته برعکس، با این اطلاقات مشکل رو حل بکنه نسبت به اون مصادیق جدید. شارع یک زمانی دستش باز بود، زبانش باز بود، بعد زمان پیغمبر اگر ما وحی رو در نظر بگیریم قطع شد با رحلت پیغمبر اسلام صلوات الله علیه و آله، و اگر ائمه رو هم اضافه کنیم و اونها رو هم مشرع بدانیم یا مبین هم بدانیم، فعلا دسترسی ما به امام زمان سلام الله علیه که نیست و با همونها باید سر کنیم. اگر قرار باشد که نسبت به این چند قرن ما ساکت بشیم و دستمون کوتاه باشد، که این نقص در دینه، لذا همچنان که در سوره مائده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود فقهای ما بیان کردن در رد ادعای مثل مرحوم نراقی که معتقد است این سوره و این آیات آخرین آیاتی بود که بر پیغمبر صلوات الله علیه نازل شد، و الف لامی که یا الذین اوفوا بالعقود هست، الف لام العقود الف لام عهد است و نازل است به عقود گذشته. پیغمبر ادعاشون این بود، پیغمبر هنگام رحلتش فرا رسیده بود، تأکید کردند بعد از اینکه احکام رو بیان کرده بودند در طول سالها به تدریج، قراردادها رو مشخص کرده بودند و مشروعیت اونها رو تثبیت کرده بودند از قبیل بیع و اجاره و صلح و نکاح و اینها، قرآن ادعای مرحوم نراقی این است، قرآن در آخرین لحظات عمر پیامبر آمده آیه نازل کرده که یادآوری کن که به همین عقدهایی که و قراردادهایی که مشروع شمرده شده پایبند باشن. ادعایشون اینه، آقایون فقها جواب دادن به ایشون که اتفاقا همین نکته برعکس دلالت میکنن، همین نکته به نتیجهش نه اون چیزیست که شما برداشت کردید، برعکسه، چون این که این آیات، حالا بر فرض این که اصلا این ادعا درست باشه که سوره مائده آخرین سوره بوده و اگرم بوده همه آیاتش آخرین بوده باشه، بر فرض درست هم باشه، این اتفاقا دلالت برعکسش قوی تره، که حال که پیامبر اکرم در حال ارتحال هستن از این دنیای فانی و طبعا به عنوان هم یک مشرع و هم به عنوان کسی که عالم به ما کان است و ما یکون، طبعا باید و ادعا دارد که من دین خود تم هستم و احکام من جاودان است. مطالبه میکنیم از ایشون که شما برای آینده و مصداقهای آینده و موضوعاتی که در اون زمان شما نیست و بعدا خواهد آمد باید حکم مشخص بکنید، تکلیف معین بکنید. اتفاقا خود همین که آخرین سوره است و آخرین آیه است دلیل می شود بر این که پس شارع ناظر است به حوادث آینده و نتیجه عکس آقایون میگن، درست هم میگن، مرحوم امام دارن، دیگران هم دارن در رد مرحوم عراقی. با همین مقدمات نتیجه عکس میگیریم. چگونه با همین عمومات دیگه پیغمبر که نمیتونست بگی عقد دیجیتال رو رمز ارز و اینها رو چیز کنید، ولی جمله‌ای به کار برد که ظرفیت پذیرش تمام مصداق‌های آینده رو دارد. این مقدمه جاودانگی احکام خیلی میتونه به ما در این قسمت کمک کنه. پس این که میگیم نه بعیده، نمیشه، عادتا امکان نداره. چرا امکان نداره؟ این اولا. ثانیا چرا اینگونه تفسیر نکنیم به این شکل که آنچه که در شکل گیری این اطلاقات و عناوین نقش دارد تا حکم بر اونها بار بشه اون نقطه مشترک و جامعی است که هم در مصادیق قبلی هست هم در مصادیق آینده. بله، خصوصیت حضور فیزیکی در بسیاری از معاملات امروز نیست، یا شاید هم نباشه، حالا شاید هم هست، هنوز هم هست، ولی خب ممکنه هم زمانی برسه که اصلا نباشه. شرط کنن که نباید حضور فیزیکی داشته باشید، حتما باید پشت دستگاه چیزی رو مثلا فرض علامت بزنید. این خصوصیات مگر دخیل است در صدق عنوان عقد که شما میاد میگید، قائل میگه، مستشکل میگه، میگه که چطور میشود مصداقهای امروزی مثل مصداقهای آن روزی باشد؟ میگه میشه، نمیشه که مصداقهای یکی باشه، استشکالش این بود، یا لااقل یه بخشش این گونه نیست. میگیم اصلا ما مشکلمون این نیست، ما دنبال خصوصیت و ویژگی نمیریم، که ما میگیم نکته‌ای دارد اون موضوع له و اون مصداق قدیم که این نکته در مصداقهای امروزی هم هست. حالا هرچی، مایع سیال غیر مضاف، این که از آسمان بیاید یا از زیر زمین، این که مصنوع بشر باشد یا مستقیم مصنوع خداوند، گرچه مصنوع بشر هم مصنوع خداوند است، این خصوصیات نقش نداره توی این حکم. چون این خصوصیات نقش نداره، خود اون نقطه مشترک رو میگیریم، اون نقطه مشترک میبینیم به این که هست، هم در اون فرض قدیم هست، هم در این جدید هست. یصدق علیه العقد، قرارداد برش صدق میکنه، همین کافیست. حالا میخواد عقد بیمه باشه یا عقد آتی باشه یا قراردادهای دیگر رایج امروزی و یا قراردادهایی که بعداً رایج خواهد شد باشه. گره خوردن دو تا تعهد به هم، این گرهگاهی با دست دادن اتفاق می افتاد، بارک الله فی صفقت یمینک، گاهی با سخن گفتن اتفاق می افتاد، گاهی ممکنه با کتابت اتفاق بیفته، گاهی با تعاطی عملی که معاطات نامیده میشه ممکنه اتفاق بیفته، گاهی هم با استفاده از روابط الکترونیک و یا چیزهای دیگر. این نقطه مشترکه و حکم رفته روی این. این رو گفتن مثلا اوفو، باید وفا کنید. حکم تکلیفی بار میکنن روی این، حکم وضعی بر روی این بار میشه، نه اینکه اون ویژگی ها و خصوصیات دخیل باشن تا جای اشکال این قرط وجود داشته باشه. بنابراین اگر این گونه باشه مشکل برطرف میشه دیگه، اون استبعاده هم برطرف میشه. لذا حکم کلی صادر میکنیم، یعنی حکم کلی صادر میکنیم، میاییم میگیم که هر وقت این گونه بود اشمول این حکم است. الان وقتی مطالعه میکنیم میبینیم به این که عرض کنم بزرگ شما که این ویژگی را دارد و گره خوردگی را در خود در اون مستری مصداق امروزی محقق است، پس بنابراین میتواند مشمول حکم اوفو قرار بگیرد. البته با فرض اینکه این عنوان صدق بکنه. یه وقتی ما اصل صدق عنوان عقد رو درش تردید داریم، نمیدانیم که اصلا اون لفظ عقد این رو دربر میگیره یا نه، اون اشکال اول بود، ازش گذشتیم. اونجا ما دستمون بسته است، شک کم بکنیم دست ما بسته میشه، تنسط به عام در شبهه مصداقیه خود عام میشه که هیچ کس از اصولیین و فقها قائل به این نیستند. اگر اختلافی هست در تمسکی به عام در شبهه مصداقی مخصص هست. نه فرضی که از اون فارغ شدیم، صدق کرده ولی نمیدانیم مراد اشاره بوده است یا نه، میگیم چرا این تردید رو میکنید، چرا تردید در پادن راه میدید. خب این تا اینجا. پس بنابراین از این تقریب هم پاسخ گفتیم برای اشکال و مورد پذیرش واقع نشد. بله، با همه اینها عرض کنم به حضور شما که ممکنه ما یک اشکالی بکنیم نسبت به برخی از موارد. منکر نیستیم که اگر یک مواردی پیدا کردیم که مستنبط و فقیه یا اصولی در مقام استنباط به این نتیجه برسد که یک مصداقهای یا موضوعاتی ما برخورد میکنیم که زیر مجموعه هیچ عنوانی قرار نمیگیره، مشمول اطلاقی نمی شود، یعنی به هیچ وجه نمی شود آنها را ذیل اطلاقات و عمومات قرار بدیم. در اونجا خب اصل عملی میاد به کمک ما و اصل عملی اتفاقا برای همین گذاشته شده. شاید اون مثال طلوع فجر از این قبیل باشه، جایی که فجر ندارد اونجا طبیعتاً صبح که گره خورده با فجر یا شروع صوم گره خورده با فجر، زمینه دیگه حکم پیدا نمی کنه. حالا شارع بگیم که وقتی که مثلا فرض گفته که شما با طلوع فجر نماز صبح بخون، حتما اونجا را هم مد نظر داشته، معلوم نیست. خب سوال، چرا پس به یک شکل دیگری حکم اونجا را نگفت؟ خب اونجا نمیشد. نه با اطلاق میتوانست مقصودش رو برسونه، مصداق اون رو مشخص بکنه، و نه به شکل دیگری. خصوصش رو هم که نمیتونست بگه، چون اگه میگفت خیلی مستنکر بود و غریب از نگاه مردم و عرف و مخاطبین، معنوس برای اونها نبود، مبتلا بهشون نبود. این گونه موارد اگه پیدا بکنیم اشکالی نداره، ما میریم سراغ اصل عملی و از اصل عملی استفاده میکنیم و حکمش رو مشخص میکنیم، یا از باب احتیاط یا از باب انسداد کمک بگیریم اگر قائل باشیم، یا از هر راه دیگری. خب باز دوباره اینجا ممکنه اشکال به ذهن بیاد که اگه این گونه باشه شما چی شد انقدر قیافه میگرفتید، تأکید میکردید که احکام جاودانه است؟ جاودانگی احکام اقتضا میکند که ما از این اطلاقات بهره ببریم و مطالبه در پیش برای ما درست شده بود که ائمه ما نباید ساکت باشند و حرفی در این زمینه بزنند. چی شد الان اینجا میگیم ببینیم سراغ اصلا عملی؟ میگید که اینجا دیگه شرع ائمه نمیتونن بگن چیزی، هم شرع نمیتونه بگه. خب اینجا ما جواب میدیم که نه، منافاتی نداره. جایی که نمیتواند به هر شکلی زیر مجموعه عمومات قرار بگیره و اطلاقات قرار بگیره، چاره نیست. شریعت وظیفه دارد و ما ازش مطالبه داریم نسبت به احکامی را که امکان دارد اونها را بیان کند، یا به خصوص یا با یک اطلاق عمومی. مواردی که به خصوص نمیتونسته بگه چون مستحجن از نگاه مردم میامد، اطلاقات و عمومات هم نمیتونه اینه بگیره به خاطر تغییرات جدی و اساسی که اینها هست. تغییر کرده، یعنی مصداقا مصداقایی هستن که اصلا خیلی کاملا متفاوت هستند، به نحوی که نمیتونیم بیاییم بگیم این مصداقهای این چنینی که تفاوت جدی دارند و نقش دارند در این که با مصداقهای قدیمی یکی نباشند، پس نمیتوانند مشمول اطلاقات قرار بگیرند. خب وقتی نمیتونه دستش بسته از چیکار کنیم؟ اصول عملیه رو برای اینجور موارد گذاشتند. این هم از این. خب حالا البته اینا هم اگر باشه محدود خیلی نیست، و اگر هم قبول کنیم که موارد این چنینی داریم، این موارد مانع انعقاد اطلاقات و عمومات نسبت به موارد دیگر نخواهد شد و نمی شود. پس این هم از این. این تقریب اول. تقریب دومی که مطرح هست، در تقریب دوم از زیر مجموعه های اون اشکال عدم تمامیت مقدمات حکمت، که اون عدم تمامیت بیان در مقام بیان نبودن بود. اصل اشکال این بود که اگر هم به لحاظ موضوع له شامل بشود اون الفاظ این مصادیق جدید را، اما مراد شارع نیست. عرض کنم به حضور شما که تقریب دومی که مطرح کردن برای این که نمیتواند مراد شارع باشد، این است که گفتن اطلاق باید احراز بشود که متکلم از همه جهات در مقام بیان است. اگر احراز نشد دیگه نمیتونیم تمسک کنیم به این اطلاق. اجمالش عرض کنم، بعد یه مقدمه توضیحی میخواد تا بعد برسیم به برگشت کنیم. اجمالش این است که این واژه های استعمال شده در کلمات شارع مصداق‌هایی دارد در زمان خود شارع. تردید اگر بکنیم که آیا شارع نسبت به تمام مصادیق آن روز نظر دارد و همه اون مصادیق را مصداق حکم قرار میدهد، اگه تردید کردیم از اطلاق استفاده میکنیم و مشکلمون رو حل میکنیم. اگه شک کردیم به اینکه آیا اینکه مسافر باید 8 فرسخ بره شامل سفر پیاده هم میشه یا نه، میگیم بله چرا نشه، اطلاق داره. سواره با اسب چه؟ اونجا هم همینطور، سواره با شتر هم همینطور. پس از این جهت اطلاق داره. اما نسبت به مصادیق جدید جهتش فرق میکنه. چون جهت فرق میکنه ما نمیتوانیم اینجا هم اطلاق پیاده کنیم. مثالشو که یادتون نرفته، مثال کلوم ما امسک نه، میگن یه جهت ثابت هست، روشن هست، قرائن همراهی میکنه و اون ذبیح هست، جهت ذبیحه‌ای. اونجا ما با اطلاق مشکل ذبیحه رو حل میکنیم، میگیم کلوم ما امسک نه، تزکیه متعارف شده باشد یا نشده باشد. اما یه جهت دیگری شک کردیم که آیا شستن میخواد یا نه، با توجه به اینکه سگ گاز گرفته و لعابش در بدن این حیوان نفوذ کرده، میگیم در مقام بیان این جهت نیست، پس نمیتونیم تمسک کنیم به اطلاق. مثال خودمونو دوباره برگردیم، یک جهت مصادیق زمان شرع است، زمان خطاب است، ما در اون تردید نداریم، تردید نداریم، یعنی طبق همون قواعد اطلاق گیری اطلاق گیری میکنیم و دچار مشکل نیستیم. اما اگر ما نسبت به جهت دیگری که اون مصادیق امروزین باشد تردید کردیم، اونجا عرض کنم به حضور شما که دیگه نمیتونیم، از یه جهت کافیست، نمیتونیم اجرای اطلاق کنیم. خب این اصل اشکاله. توضیحی عرض بکنم، توضیح این است که یک بحثی وجود داره توی اصول، دوستانم قاعدتا باید آشنا باشند، که در نحوه احراز در مقام بیان بودن یک اختلافی وجود داره بین اصولی. مرحوم آقای آخوند معروف از ایشون که کلماتی هم معروفه که نسبت فقط نیست، کلماتی از ایشون هم این مطلب ایشون رو ادعا رو اثبات میکنه، که ایشون میگوید که اگر ما تردید کردیم که در بعضی از جهات اطلاق هست یا خیر، اطلاق گیری رو توسعه میدیم و میگیم که نسبت به جمیع جهات مشکوک اطلاق گیری میکنیم. چرا؟ چون اصل عقلایی به ما میگوید اگر شک کردید که متکلم در مقام بیان تمام مرادش هست، این است که بله در مقام تمام مرادش هست. لا یبعد ان یکون الاصل فی ما اذا شک فی کون المتکلم فی مقام بیان تمام المراد هو کونه بسند بیانه. این احراز. در واقع یه وقتی بذارید من از قبل از این بگم، سخن در اینه که اگر ما گفتیم به این که برای تحقق اطلاق نیاز داریم به این که این مقدمه در مقام بیان بودن برای ما ثابت بشه، اثبات بشه، احراز بشه، اگر از طریق قرائنی شواهدی بتونیم این معنا رو احراز بکنیم که ایشون در مقام بیان است، که این که بحثی نیست، واضحه، حل میشه مشکل. اما اگر قرینه ای برای نفی یا اثبات این مطلب نداشته باشیم، از چه راهی میتونیم احراز کنیم که مولا در مقام بیانه؟ اینجاست که آقای آخوند پاسخ میده به ما، میگه که عقلای عالم در اینجا بنا میذارن که مولا در مقام بیانه. این که گفت الاصل لا یبعد ان یکون الاصل فی ما اذا شکه، این مراده. وقتی مراجعه میکنیم به عقلا میبینیم که اینا میگن اگر مولای حکم مطلقی را صادر کرد، این گونه نیست که ما معطل بشیم، صبر کنیم، بگردیم ببینیم آیا مولا در مقام بیان بوده یا نه. اگر در مقام بیان بود به کلامش، اطلاق کلامش تمسک کنیم، وگرنه متوقف بمانیم. نه، بدون تأمل به اطلاق کلام متکلم عقلای عالم تمسک میکنند. خب این یک اصل عملی است، یک اصل عقلایی است، معذرت میخوام. و شواهد میارن آخوند در کفایه، میگن میبینیم به این که آقایون یه اهل الله البیع دارن، مثلا با اون که ما قرینه خاصی نداریم به اینکه اهل الله البیع در مقام بیان باشد، ولی میبینیم در عین حال فقهای ما به وفور و فراوانی از این در موارد مشکوک استفاده میکنن، اهل الله البیع، و اطلاق درست میکنن. و نکتشون هم همین هست که اصل عقلایی این گونه است که باید بنا گذاشت بر اینکه اطلاق هست. خب این یه دیدگاهه. مرحوم نائینی مخالفه، بحثایشی داره که نمیخوایم واردش بشیم. مرحوم امام هم یک دیدگاه دیگه ای دارن در مقابل، دقیقا میگن ما چنین اصل و قرینه ای و اماره ای نداریم در میان عقلا، ما جزو عقلاییم. میبینیم عقلا چنین نیست که اگر شک کنند که متکلم در مقام بیان هست یا نه بگویند که بله در مقام بیان است. چرا؟ امام میگن چون مقام بیان بودن یا نبودن برمیگرده به ظهور حال متکلم، و اگر ما شک داشتیم که متکلم در مقام بیان یا خیر، احراز نمیشه که ایشون ظاهر حالش این است که در مقام بیان بوده. یعنی حتی در جایی که ما قرینه‌ای هم نداشته باشیم به این که او در مقام بیان است، بازم از نکته عقلاییه استفاده کنیم، اصل عقلایی استفاده کنیم. چون میگه نه، لا علم به قیام بناء العقلا علی ذلک، اصلا چیزی ما نفهمیدیم. لو لم نقل بالعلم بخلافی، اگه نگیم که علم بخلاف داریم، لااقل علمی به وفاق نداریم. بله، اگه احراز کردن در جایی که متکلم در مقام بیان است، وقت استفاده میکنن. وقت شک کنیم که تمام بیان مرادشه یا بعض مرادشه، اون وقت بله. اما اگه شک کردیم که متکلم از اول در مقام بیان هست یا نیست، اونجا ما اصلی که بهش تکیه کنیم نداریم. از این میخواییم نتیجه بگیریم، یعنی از این تقسیم بندی در مبنا و اختلاف این دو مبنا میخواییم نتیجه بگیریم. طبق مبنای پیاده کنیم در مورد خودمون، یعنی طبق مبنای مرحوم، حالا کار نداریم که اون مبنا درسته درست نیست، طبق مبنای مرحوم آخوند مشکلی نداریم. میگیم که همچنان که نسبت به مصادیق موجود زمان متکلم اطلاق هست، نسبت به جهت دیگری که مصادیق آینده باشد نسبت به اونها هم در مقام بیان هست. اما اگه مبنای ما مبنای مرحوم امام شد که گفتیم در اینجور موارد ما اصل عقلایی نداریم برای اثبات و احراز این که متکلم در مقام بیان هست، طبق این مبنا اشکالمون تثبیت میشه. به این بیان که ما نسبت به مصادیق موجود در زمان متکلم نسبت به احکام سفر و آب مثلا و عقد و مثال های دیگر احراز کردیم که متکلم در مقام بیان است، پس بنابراین احراز که شد اطلاق کارشو میکنه و میشه بر مصادیق جدید تطبیق کرد. اما نسبت به مصادیق جدید چنین احرازی نشده است و نمیشه تمسک کرد. تکمیلش انشاءالله برای جلسه بعد. والحمدلله.